آقای لادن، من میخواستم از شما بپرسم که وقتی که این نظام مقننه کشور رو، تقنینیه کشور رو مورد به اصطلاح تأثیر قرار میده، تأثیر کلان، اون وقت این در حقیقت در نظامی مؤثره که با کمک پول میشود دستگاه های لابیگری بزرگ رو انجام داد و نتیجتا سیاست بنابراین اهمیت پیدا میکنه. این رو من از این نظر میگم به این مسئله وقتی که عدالت توجه نمیکنه، این نوع دموکراسی لیبراله که آزادی رو فقط آزادی بدون قید و، نه اینکه قید و شرط، آزادی است که در حقیقت به عدالت و به رفع تبعیض توجه نداره، یعنی اون جز سیاست های کلانش نیست. ولی اجازه بدید، حالا من نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم چون از بحث اصلی دور میفتیم. شما حالا با توجه به تمام جهاتی که در آمریکا داره رخ میده، این تحولات جدید رو چگونه میبینید؟ چون سیر تحولات، یعنی ارسال به اصطلاح ناوگان بزرگ ابراهام لینکلن، صحبت هایی که میشه، حتی صحبت یکی دو روز پیش آقای دونالد ترامپ در این رابطه که ما نمیخوایم جنگ کنیم ولی در این حال آماده هستیم که مورد حمله ایران، صحبت این که ما میخوایم از حمله ایران جلوگیری کنیم، میبینید حتی در صحبت امروز پومپو هم بود، یعنی ما همه کاری که داریم میکنیم نترسید جنگ نمیخوایم بکنیم. شما این رو چجوری میبینید؟ اگر به طور مختصر بخواید بگید بفرمایید.
حتما. ببینیم، بعد اینه در نظر داشته باشیم که دونالد ترامپ خودش شخصا دنبال جنگ نیست، و اگه خاطرتون باشه توی اون دوران مبارزات انتخاباتی هم حمله میکرد به جورج بوش برای حمله به عراق و میگفتش که این کارها اشتباه است، ما میلیاردها دلار خرج بیهوده کردیم. یعنی در حقیقت خود دونالد ترامپ دنبال جنگ نیست و میدونه که جنگ نتایج عواقب خوبی نداره، ولی در ضمن انقدر هم پابرجا نیستش که نتونن دیدش و فکرش و راهش رو تغییر بدن و کسانی هستن که به شدت دنبال جنگ هستن. شما اگر جان بولتون و پامپئو رو نگاه کنین، این دوتا همیشه دنبال این بودن که باید سرنگون کرد، باید اشخاصی اونجا باشن که خواسته های ما رو انجام میدن. یک تضاد اینطوری وجود داره، ولی این هم در سیاست آمریکا تازگی نداره. اگه برگردین به زمان شاه، زمانی که کارتر رئیس جمهور آمریکا بود، همون زمان ما بین برژنسکی که رئیس شورای امنیت ملی آمریکا بود و وزیر امور خارجه آمریکا، الان نامش ذهنم نیست، ما بین این دوتا یک تضادی به وجود اومده بود. یکیشون گفتش که به هر قیمتی، برزنسی میگفت به هر قیمتی شاه رو نگه داریم، وزیر امور خارجه میگفت نه، شاه دیگه دوران مفیدش گذشته. یعنی تضاد در درون سیستم همیشه بوده و الان متاسفانه وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی هر دوشون دنبال جنگ. حتی نگاه کنین به داستان،
اصلا ربطی هم به آقای دونالد ترامپ نداره که باشه یا نباشه، چون اونها دارن سیاست کلان رو پیش میبرن. بفرمایید.
نه آخه ترامپ، آخه یه چیزی هم در خود همین مورد گفت و یادتون باشه دو روز پیش عین همینو گفت، گفتش که ببینید چقدر جالبه که من جلوی تندروی های بولتون رو میگیرم، چون در نهایت گفت من تصمیم میگیرم. پس بنابراین هنوز اون دو قطبی وجود داره. ولی اینی که میبینین، داشتم اینو میگفتم که ببینین در ونزوئلا دارن چیکار میکنن، یعنی سیاستی که آمریکا داره در ونزوئلا کار میبره بدون برو برگرد، دخالت 100% در امور یک کشور دیگه است که داره همه چی رو نابود میکنه که بتونه اون حکومت رو سرنگون کنه، یک حکومت دست نشانده مثل اون آقای خوان گایدو بیاد جانشینش بشه، که اصلا خوان گایدو هیچ کار از اونجا ولی چون که نوچه ایناست دارن اونو میکنن رهبر اون کشور. یعنی اینو باید بهش توجه داشت که آمریکا در برآوردن سیاست خودش میتونه پافشاری هم بکنه. ولی داشتم در این مورد بهتون میگفتم که نه برای آمریکا جنگ با ایران خوبه و به هیچ عنوان برای ایران این مناسب نیست. شما نگاه کنین که آمریکا به خاطر گرفتاری‌هاش توی 110 کشور دنیا نمیتونه یه جبهه جدید دیگه باز کنه که مجبور شد با نظام و با میلیاردها یا تریلیاردها پول بره جلو. این یه مشکل آمریکاست و به اون به هیچ عنوان در اون جنگ برنده نمیشه. یعنی میتونه ایران رو نابود کنه، میتونه ایران رو بکنه لیبی، بکنه عراق، بکنه سوریه، ولی پیروز نمیشه. ولی ایران نابود میشه و 50 سال عقب میفته، میشه یک کشور در به داغون. از طرف دیگه اون اپوزیسیونی که دنبال جنگ و یورش نظامی به ایرانه، واقعا اینها گمراه و کمدان هستن و شاید بعضیشون خدای نکرده مزدور. اگر نه این به هیچ عنوان راه نجات و رهایی نیست.
بله مرسی. میخواستم تو سوال دیگه مطرح بکنم در رابطه با ایران سیاست کلان آمریکا رو، ولی اجازه بدید گام بعدی پس از همین قسمت آخر آغاز کنیم. شما تحولات ایران رو چگونه میبینید و این شتابش رو با توجه به بحرانی که استبداد اسلامی ایجاد کرده برای مردم ایران، حالا صرف نظر از آمریکا و مطامع آمریکا و که از گذشته بوده و خب بالاخره کودتای 28 مرداد که واقعیت داره در تاریخ این کشور، کودتای مثلا سوم اسفند واقعیت داره در تاریخ این کشور، و واقعیت اینه که کودتاها در کشور ما تعیین کننده حکومت‌هایی بودند که در واقع بدترین حکومت‌های استبدادی که بدترین دشمن مردم، بزرگترین دشمن مردم و مهمترین دشمن مردم ایران بودن. به طور کلی برای اینکه وابسته به بیگانه بودن و نتیجتاً برای حفظ موندن در قدرت مجبور بودن به سرکوب و ویرانی و نوکری و همه گونه فساد تن بدن برای اینکه در قدرت بمونن. حالا در ایران الان ما در یک شرایطی رسیدیم که یک حکومتی رو داریم که این حکومت آنچنان فاسده که محال ممکنه بشود از درون این هیچ گونه به اصطلاح کبوتری بیرون بیاد، کبوتر صلحی بیرون بیاد. یعنی این حکومت حاکم بر ایران در واقع جنگ طلبه، تجزیه طلبه، این حکومت دشمن مردم ایرانه، دشمن حقوق بشره، دشمن تمام آزادی ها و دشمن صلح و یعنی در واقع بزرگترین عامل خرابی محیط زیست هم هست و حتی حیات وحش. با توجه به این بوضعی که در ایران میبینید و این شتابی که در واقع در راه فروپاشی این نظام داره صورت میگیره، شما این رو سمت و سوش رو به کجا میدونید؟ بدون اینکه برگردیم به فعلا، بعدا میپردازیم به اینکه رویکرد نیروهای کنشگر و مبارز و آزادی خواه چی باید باشه، شما این تصویری که اگه بخواید ارائه بدید چی خواهید گفت؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که شما کاملا رژیم و دید و برداشتش و راهش رو تصویر کردید و نیاز به تکرار اون نیست. ولی چیزی که اینجا میبینیم، به همون چیزی که اشاره کردیم، گفتین دیگه این رژیم اصلاح پذیر نیست، نمیتونه چیزی از توش در بیاد، یعنی با تعویض مهره ها هیچ چیزی تغییر نمیکنه. خب پس بنابراین باید نگاه کنیم به این که خب ما یک رژیم خداسالار داریم، یه رژیمی داریم که مدعی اینه که مشروعیتش از خداونده و پس بنابراین مردم هیچ نقش و ارزشی ندارن. از طرف دیگه پرونده 40 سالش نشون داده که این رژیم یه رژیم فاسده، یه رژیم بی‌لیاقت و بی‌کفایته و حتی ایران براش بی‌معنی و مفهومه. پس ما دنبال یه چیزی هستیم که در مقابل این قرار بگیره، مقابل یک رژیم که مدعی مشروعیت الهیه، یه رژیم، یه حکومت مردم سالاره، یعنی حکومتی که مشروعیتش از مردمه. ولی مردم سالار به تنهایی کافی نیست، باید یک مردم سالار ملی باشه. یعنی چی؟ یعنی مستقل. اون استقلال، استقلال سیاسی و اقتصادیه. اون چیزی که شما بهش اشاره کردین که در ایران پیش آمد، به ویژه در دوران پهلوی، پدر و پسر دو تا حکومت وابسته بودن، حکومت هایی که به وسیله بیگانه، اولیش در کودتای انگلیسی 1299 و دومیش در زمان جنگ با امضای محمد رضا یک دونه قرارداد، یک پیمان سه ماده‌ای رو امضا کرد و شد سرسپرده انگلیس. این دوتا اینطوری به وجود اومدن و ایران استقلال نداشت. وقتی استقلال سیاسی و اقتصادی وجود نداشته باشه، هر سیستمی که باشه نابود میشه، به نتیجه نمیرسه. پس بنابراین ما باید دنبال اون چیزی که میخوایم جایگزین کنیم، باید یه سیستم مردم سالار ملی باشه، یعنی از استقلال سیاسی و اقتصادی برخوردار باشه. بنابراین تمام این اپوزیسیونی که سینه فرشگرد یا سینه میزنه توی کنفرانس ورشو یا ترفند جدید ققنوس، اینا همش عوام فریبیه، اینا همش به وسیله موساد، به وسیله مخابرات عربستان سعودی و CIA آمریکا به وجود اومده. ایرانی ها باید آینده مملکت خودشون رو خودشون تعیین کنن، باید خودشون شرکت کنن و سیستمی بذارن که پاسخگو به خواسته های ایرانی و به نیازهای جامعه باشه.
خب بله، کاملا شما اشارتون به این مسئله استقلال و اهمیتش و اتکا به مردم و فراگیر بودن اون ساختار قدرت یعنی دولت، فراگیر بودنش، این که برای همه مردم باشه، در حقیقت مردم سالار با این واژه به کار برده، کمه اینا در این واژه دموکراسی خلاصه میشه. البته حالا من بحثایی هم داریم روی این زمینه، بیشتر بعد در نشست‌های بعدی صحبت خواهیم کرد که آیا این دموکراسی که من به عنوان دموکراسی لیبرال ازش یاد کردم، آیا این فرمول برای ایران هست یا نه، که من حالا بعد بحث میکنیم، فعلا نظر خودم رو میگم، نه اینم در ایران کار نخواهد کرد، چون اصلا دموکراسی لیبرال از درون جامعه در 300 سال پیش به وجود اومد و اون وقت دخالت خارجی نقشی تو این کشورهای اروپایی که به دموکراسی دست پیدا کردن با آمریکایی نداشت. بنابراین دموکراسی دیگه در جهان امروز این نوع دموکراسی کار نمیکنه. این نوع دموکراسی حالا دولت متمرکز هم که کار نخواهد کرد، ولی اون صحبتی که هست به نوعی بر این گفتم، بعدا در این زمینه صحبت خواهیم کرد و چالش باید بکنیم، اینو که ما بر این باور هستیم که دموکراسی که در ایران دموکراسی مردمی است، دموکراسی جامعه گراست، دموکراسی در حقیقت شورایی حالا از نظر ساختار، اما دموکراسی است که جامعه محوره، نه سرمایه محور، نه فئودال محور، که نه. بنابراین اون حالا بحثی است که ما به عنوان سوسیالیسم دموکراتیک یا دموکراسی سوسیالیستی ازش میاد. بحث امروز ما نیست، بحث ما از گذر از این استبداده که اجتناب ناپذیره و جلوگیری از کودتای پنجم، جلوگیری از کودتای پنجم که در حقیقت تا حالا 4 کودتای قبلی به نوعی جلوی دموکراسی و رشد دموکراسی و رشد اقتصادی و سیاسی اجتماعی کشور رو گرفته، که حتما اشاره من رو حتما گرفتید. کودتای اول کودتای محمد علی شاه کودتای دوم کودتای سردار سپه و سید ضیاه، کودتای سوم کودتای 28 مرداد و اون به هر حال جریانات ارتجاعی داخلی و با کمک کاشانی و بقایی و عناصر دیگه، عناصر وابسته داخلی، و کودتای چهارم کودتای روح الله خمینی علیه انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه.